اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های گرامی سلام، فوزیه احسان هستم و با همکارانم برنامه امروز دوشنبه 20 ماه می را پیشکش می کنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش های این ساعت بپردازیم، همکارم لیلا حبیب عظیمی اخبار را پیشکش می کند.
اینجا واشنگتن است، صدای امریکا. لیلا حبیب عظیمی هستم با تقدیم سلام مشروع خبرها. وزارت امور خارجه طالبان در شبکه اکس یا توییتر سابق نوشته است که گزارش ها در مورد سرنوشت هلیکوپتر ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور و وزیر امور خارجه ایران را با بیم و امید دنبال می کند. وزارت خارجه حکومت طالبان در عین حال ابراز امیدواری کرده است که گروه های نجات بتوانند موفقانه رئیسی و همراهانشان را نجات دهند. یک سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا گفته است که گزارش ها در مورد نشست اضطراری هلیکوپتر حامل رئیس جمهور و وزیر امور خارجه ایران را به دقت دنبال می کنند، اما افزوده است که در حال حاضر ابراز نظر بیشتری نمی کند. در نتیجه سرازیر شدن سیلاب‌ها در ولایات غور و فاریاب بیش از 100 تن کشته و ده‌ها تن دیگر زخمی شده‌اند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف می‌گوید در اثر سیلاب‌ها شماره از کودکان نیز کشته شده‌اند و هزاران خانه نیز تخریب گردیده است. با گفته یونیسف در حال حاضر کودکان در افغانستان تراژدی‌های زیادی را متحمل می‌شوند و شماره از سیلاب زدگان می‌گویند که در صورت عدم کمک به آنها یک فاجعه بشری به میان خواهد آمد. در این حال شماره از مقام‌های سازمان‌های بین‌المللی و چهره‌های سیاسی از نهادهای کمک رسان و تمویل کنندگان خواستند تا با سیلاب زدگان کمک نمایند. سیلاب‌ها در فاریاب جان 66 تن را گرفت. مقامات طالبان در ولایت فاریاب می‌گویند سیلاب‌های تازه در این ولایت جان حداقل 66 تن را گرفته و شمار دیگر را زخمی کرده است. عصمت الله مرادی، سخنگوی والی طالبان، به فرانس پرس گفته است که حداقل 5 تن در اثر این سیلاب‌ها زخم برداشته و شمار دیگری ناپدیدند. مرادی افزوده است که سیلاب‌ها همچنان حدود 1500 خانه را ویران کرده، 1000 هکتار زمین زراعتی را تخریب و سبب تلفات معاشی نیز شده است. باشندگان محل به رسانه ها گفتند که شمار تلفات ناشی از این سیلاب ها بیشتر از آن چیست که مقامات محلی آن را گزارش می دهند. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا دنبال می کنید. هلیکوپتر حامل رئیس جمهور و وزیر خارجه ایران دچار سانحه شد. خبرگزاری ارنا از وقوع سانحه بر هلیکوپتر حامل ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور و حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران در جنگل دیزمار، مرکز ولایت آذربایجان شرقی خبر داده است. ارنا گزارش داده است که تلاش‌ها برای یافتن محل سانحه این هلیکوپتر جریان دارد، اما اسنا گزارش می‌دهد که تاکنون از یافتن این هلیکوپتر یا آثار از آن خبر داده نشده است. آن هم ارنا گزارش می‌دهد که این هلیکوپتر به دلیل وضعیت بد آب و هوا فرود سخت داشته است. محمد باقری، لویدرستیز عمومی قوای مسلح ایران، اعلام کرد که از همه امکانات، تجهیزات و ظرفیت‌های اردو، سپاه و فرماندهی انتظامی برای امداد رسانی و تفحص استفاده شود. ارنا گزارش داده است که 20 تیم امدادی به منطقه اعزام شده، اما به دلیل صعب العبور بودن منطقه و شرایط آب و هوایی نامناسب، به ویژه ما و غبار شدید، عملیات جستجو و نجات زمان بر خواهد بود. اداره خدمات عاجل ایران گفته است که 8 امبولانس به محل وقوع سانحه فرستاده شده، زیرا به دلیل غبار شدید امکان امداد هوایی وجود ندارد. بابک یک تاپرست، سخنگوی این اداره، گفته است که یک هلیکوپتر این اداره برای امداد رسانی اعزام شده بود، اما به دلیل غبار شدید نتوانست نشست کند و مجبور به بازگشت شد. خبرگزاری اسنا به نقل از برخی از منابع غیر رسمی از کشته شدن برخی از امراهان رئیسی گزارش داد، هرچند منابع رسمی تا کنون در این مورد ابراز نظر مشخص نکردند. برخی از خبرگزاری های دولتی ایران گزارش دادند که برخی از همراهان رئیسی توانستند با مرکز تماس برقرار کنند. خبرگزاری تسنیم، ارگان نشراتی وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، گزارش داده است که 3 هلیکوپتر در حال انتقال ابراهیم رئیسی و همراهانش به تبریز بودند. بر اساس گزارش تسنیم، 2 هلیکوپتر سالم به مقصد رسیدند، اما هلیکوپتر حامل رئیسی و عبداللهیان که محمد علی آل هاشم، امام جمعه تبریز و مالک رحمتی، والی آذربایجان شرقی، نیز با وی بوده اند، دچار سانحه شده است. رئیسی روز یکشنبه با شماری از مقام‌های دیگر ایرانی به آذربایجان شرقی رفته بود و یک جا با الهام علیوف، رئیس جمهور آذربایجان، بند قزقلسی را که با همکاری 2 کشور در دریای مرزی ارس ساخته شده است، افتتاح کردند. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. رئیس دفتر ملل متحد برای پناهندگان فلسطینی شنبه 18 ماه می گفت از زمان آغاز حمله زمینی اردوی اسرائیل به رفح حدود 800 هزار نفر این شهر مرزی را ترک کردند. فیلیپ لازارانی رئیس دفتر ملل متحد برای پناهندگان فلسطینی در شبکه اکس نوشته است که غیر نظامیانی که قبلا آواره شده بودند رفح را ترک کرده و به سمت مناطق مرکزی غزه و خان یونس از جمله ساختمان‌های ویران شده می روند. لازارانی گفت مردم در حال فرار به مکان‌های هستند که آب یا بهداشت کافی ندارند، از جمله شهر المواسی و دیرالبلاح که از آوارگان اخیر پر شده است. ایالات متحده نزدیکترین متحد اسرائیل نسبت به گسترش عملیات در رفح، جایی که 1.4 میلیون غیر نظامی فلسطینی قبل از شروع عملیات در آن پناه گرفته بودند، اعتراض کرده است. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید که روسیه ممکن در پی دستاوردهای اخیر در نزدیک شهر خارکیف حملات را بر اوکراین افزایش دهد و هشدار داد که کیف تنها 1/4 امکانات لازمی دافع هوا را در خط مقدم جنگ در اختیار دارد. نیروهای روسی به تاریخ 10 می حملات را بر منطقه خارکیف آغاز نمودند و به پیشروی‌های دست یافتند که بزرگترین دستاورد ارضی روسیه در 1.5 سال گذشته محسوب می شود. زلنسکی در یک مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری فرانس پرس گفت نیروهای روسی قبل از اینکه توسط نیروهای اوکراینی متوقف شوند موفق شدند بین 5 تا 10 کیلومتر در امتداد مرز شمال شرقی پیشروی کنند، اما وی هشدار داد که این ممکن است تنها موج نخست حملات گسترده تر باشد. یک گروه مسلح یک اقلیت قومی در میانمار 18 ماه ادعا کرد که جنگجویان آنها کنترل شهر را در ایالت غربی راخین به دست گرفتند. منازعات در ایالت راخین در ماه نوامبر گذشته پس از آن افزایش یافت که اردوی اراکان یا AA گروه مسلح یک اقلیت دیگر بر نیروهای امنیتی میانمار حمله کرد. اردوی اراکان یا AA یک شهر در ایالت راخین و برخی از مناطق دیگر را در نزدیک سرحد با هند و بنگلادش تصرف کردند. این امر فشار بر حکومت نظامی میانمار را افزایش بخشیده که مدت است بر ضد مخالفان خود در جنوب شرق و سایر مناطق میانمار یا برمای سابق می جنگد. جک سولیوان مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا دیروز 19 ماه می با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی ملاقات کرده و قرارداد امنیتی میان دو کشور را به بحث گرفت. خبرگزاری رسمی عربستان سعودی گزارش داده است که دو جانب روی نسخه نیمه نهایی این قرارداد بحث نمودند. رسانه رسمی عربستان سعودی تصویری از جریان این ملاقات را نشر نکرده، اما گفته است که این ملاقات در شهر الزهران صورت گرفت، جایی که بر اساس بیانیه حکومت این کشور هر دو جانب بر یافتن یک راه قابل اعتماد به معضل فلسطینی ها نیز گفتگو کردند که راه حل ایجاد دو دولت اسرائیل و فلسطینی در آن شامل است. در بیانیه همچنان آمده است که نیاز به توقف جنگ در غزه و تسهیل ورود کمک‌های بشری به آن ساحه نیز در این بحث شامل بوده است. قصر سفید می‌گوید که در جریان خبرها و گزارش‌های مرتبط به نشست اضطراری هلیکوپتر رئیس جمهوری ایران قرار دارد. کرن ژان پیر سخنگوی قصر سفید دیروز به خبرنگاران گفت رئیس جمهور بایدن در جریان رویداد قرار داده شده است و در این مورد جزئیات بیشتری ارائه نکرد. و سوی هم چارلز میشل رئیس شورای اروپایی نیز گفته است که رویداد نشست اضطراری هلیکوپتر رئیس جمهور ایران را لحظه به لحظه دنبال می کند. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های گرامی، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. اکنون می‌پردازیم به نشر گزارش های این ساعت. ملا خیرالله خیرخواه سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان میگوید که آثار باستانی که از افغانستان خارج شدند باید به این کشور بازگردانده شود. ملا خیرخواه در نشست به مناسبت روز جهانی موزیم گفت با کسانی که آثار باستانی را قاچاق می کنند باید به عنوان مجرم برخورد شود. گزارش اکرام شینواری خبرنگار رادیو آشنا صدای آمریکا در این مورد را عبدالواجد عادل به توجهتان می رساند.
ملا خیرالله خیرخواه سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان روز شنبه در نشستی که به مناسبت روز جهانی موزیم در کابل ترتیب داده شده بود گفت که بسیاری از آثار باستانی افغانستان در دهه‌های گذشته با خارج از کشور قاچاق شده است که باید به کشور بازگردانده شود. این کشور میتواند آن را دریافت کند. وی گفت و تاکید کرد کسانی که آثار باستانی را از کشور به کشور دیگر قاچاق میکنند باید مجرم شناخته و با آنها برخورد شود.
په دغه درو کلونو کې تقریبا شاوخوا 15000 آثار قدیمه چې د ولایتونو مسعینک سره نقل شوی دي و موزیم ته او همدار اس په دې کې تقریبا یو نیم زر آثار به شاوخوا د دې چې هغه د قاچاقونکو د لارو سره د دلاس سره راګرځول سوي دي او هغه مو محاکم او قضایي ارګانو ته سپارل سوي دي غوړون کې 2000 آثار تقریبا هغه بل ته ترمیم سوي دي چې هغه ترمیم یې غوښتي هغه په دغه درو کلونو په اردو کې ترمیم سوي دي.
18 می به عنوان روز جهانی موزیم جشن گرفته می شود. جنگ های 5 دهه اخیر در افغانستان مانند سایر نقاط کشور نه تنها به غارت و قاچاق آثار باستانی در موزیم ها کمک کرده، بلکه راه را برای حفاری های غیر قانونی در این کشور باز کرده است که به همین دلیل مخارج زیادی به آنها پرداخته می شود. قاچاقچیان آثار باستانی مهمی را از همسایگان، مناطق و حتی کشورهای غربی قاچاق کردند. سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان همچنان گفت که زمان موزیم کابل یکی از معتبرترین موزیم های جهان به شمار می رفت، اما جنگ های طولانی افغانستان و دست قاچاقچیان آثار باستانی این موزیم را غارت کردند.
یو وخت دا موزیم ټول ته معلومه ده چې دا په اسیا کې نه، دا د خاصو هغه موزیمونو څخه خوښ په دنیا کې وتلي باز موزیمونه و، اما چې راول دي خو په دغه قاچاقبري او په دغه حالاتو کې شکل جنگونه و انقلابونه و د هغې د دغه لشکر تاسو اوس الحمدلله موږ ډیر آثار لرو، په زرهاو آثار لرو. موږ غواړو چې دغه موزیم بیا دغه ځای ته راپورته کړو لکه څنګه چې پخوا دغه شان و.
اما وای گفت که اکنون کار ترمیم این موزیم آغاز شده و آثار باستانی 200 هزار ساله همچنان در این موزیم نگهداری می شود. وای گفت می خواهیم این موزیم را به حالت سابق برگردانیم. مولوی سعدالدین سعید، معین مالی اداری و توریسم وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان، در سخنرانی خود گفت شایعات دزدی آثار باستانی از موزیم کابل در سالهای اخیر تکذیب کرد.
الحمدلله طول افواهات و طول حکایت بانی ولا خبرونه نو طول یعنی کاذب خبرونه و نو تاثیر و شاهد است دی معنی چې دلته یو اثر هم نه خراب سوی او نورل سوی نچور سوی، بلکې لا حفاظت سوی دی، لا ترمیم سوی دی، لا پا اصولی و استاندارد طریقه باندې دلته ساتل سوی دی. او دومه د خوشحالی خبره دا ده چې د اسلامي امارات راتګ سره دې موزیم ته الحمدلله نور هم توجه وسول او دا موزیم نور هم په پښو ودرېدی. په زرهاو اثار، په سلهاو، په لسهاو، نه په زرهاو اثار دې موزیم ته نور راوړل سول او په دې موزیم کې ځای پر ځای سول.
در همین نشست محمد حسین احمدزی، رئیس پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون کابل، گفت که با توجه به غنای موزیم های افغانستان در سال جاری در نظر دارد دوره دکترا را در رشته بشرشناسی در پوهنتون کابل آغاز کند. وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان روز جهانی موزیم را در کابل جشن گرفت، در حالی که مجسمه عظیم بودا در اولین دوره حکومت طالبان در اواسط دهه 90 میلادی در ولایت بامیان افغانستان تخریب گردید.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
و با ادامه سیلاب ها در ولایات مختلف افغانستان، این سیلاب ها تلفات جانی و مالی سنگین به مردم وارد کرده که گفته می شود تنها در 2 ولایت جان بیش از 100 تن را گرفته است. محمد احمدی در مورد مصاحبه دارد با سعید عبدالباسط رحمانی، پژوهشگر حوزه آب و محیط زیست در ولایت هرات.
تازه ترین معلومات از سیلاب ها در ولایت غور چی است؟ میزان آسیب ها آیا واقعا همین اندازه است که گزارش ها حاکیست یا بیشتر است؟
متاسفانه ما در یک فاجعه اقلیمی در کشور قرار داریم. از نه تنها قسمت غرب افغانستان، بلکه شمال افغانستان و حتی جنوب افغانستان شاهد وقوع سیلاب های بسیار شدید بوده و در حال حاضر آن چیزی که ما در غور شاهدش هستیم بحث به اصطلاح سیلاب هایی که ما میبینیم، تلفات و خساراتی که در حال حاضر در رسانه ها دیده میشه، در حال حاضر در به اصطلاح بخش های مختلف توسط سازمان های مختلف نشان داده میشه، من فکر نمی کنم این آمار دقیق باشه. با توجه به این که ما یک کشور بسیار آسیب پذیر هستیم، مردمانی که در افغانستان زندگی می کنند در شرایط بسیار بدی از لحاظ بس ریزیلینسی و بس تاب‌آوری در برابر حوادث طبیعی زندگی می‌کنند. ما هیچ نوع تاب‌آوری در برابر حوادث طبیعی در افغانستان حتی با نرخ پایین نداریم. آن چیزی که من می‌خوام به او اشاره بکنم مشاهدات و یا مثلا یافته‌های سازمان‌های مطالعاتی جهان هست در این نسبت نشان می‌ده که افغانستان یکی از کشورهایی است که با کمترین آمادگی در برابر حوادث طبیعی و با بالاترین میزان آسیب پذیری در دنیا هست. بدون شک هر نوع بارندگی که از حالت هنجار خود خارج بشه و ناهنجار بشه میتونه برای مردم افغانستان فاجعه بیافرینه، میتونه که جان و مال اینا رو تهدید بکنه و خسارات فراوان برایشون وارد بکنه.
بله، در بعضی از گزارش‌ها نشر شده یا پیش بینی شده که روزهای آینده برخی ولایت افغانستان باران زیاد خواهد بارید. به نظرتان از لحاظ تکنیکی آیا ادارات هواشناسی افغانستان توان پیش بینی وضعیت آب و هوای مناطق افغانستان را به طور دقیق دارند؟ و دیگر این که کدام مناطق به نظر شما مستعد باران‌ها و این آسیب‌های پس از باران هست؟
خب آن چیزی که می‌خوام به اشاره بکنم با توجه به پرسشی که شما داشتین، ادارات هواشناسی در افغانستان سازمان‌هایی که مانیتور می‌کنن، نظارت می‌کنن پارامترهای هواشناسی را، پدیده‌های هواشناسی از دما یا درجه رد گرفته تا بس رطوبت، بس فشار هوا و خب جهت باد، اینا بسیار پارامتر میتونه به اصطلاح حیاتی باشه برای شکل گیری بارندگی ها. اما ما به صورت کلی در افغانستان در حال حاضر دارای 28 استیشن سنوپتیکی هستیم. این استیشن های سنوپتیکی اگر ما مساحت افغانستان رو بیم در نظر بگیریم کافی نیست، نمیتونه تعمیم بده اون آمار و ارقامی که در برداشت میکنه از ساحه و اونا رو به صورت دقیق مناطق آسیب پذیر رو هایلایت بکنه و مناطق آسیب پذیر رو مشخص بکنه. و فلسفه اداره هواشناسی که تحت یک ریاست هست در وزارت ترانسپورت افغانستان بیشتر روی ترانسپورت هوایی هست، بیشتر روی از این کار میکنه که بیای ببینه آیا شرایط برای پرواز آماده هست یا نه. و اگر برگردیم به بحث وزارت انرژی، او هم استیشن‌های میتئورولوژی داره که بیشتر سطح دریاها رو مشخص میکنه، سطح رودخانه ها رو نظارت میکنه. اینا هم یک سلسله دیتای هست که بعد از اینکه یک ماه دو ماه بعد از ساحه میرن این دیتا رو جمع‌آوری میکنن، این دیتا رو دریافت میکنن. اما تا جایی که من در جریان هستم یک سیستم در انشیر در چند سال گذشته این ساخته شده، اسمران سیستم تلیمیتری میگن. این سیستم به صورت ریل تایم در آن واحد میتونه که دیتا رو مثلا از نقاط بالادست در رودخانه ها برداشت بکنه، ریکارد بکنه و مردم به پایین دست در باخبر بسازه.
باز معذرت آقای رحمانی، باز معذرت. به نظر شما پیشتر برمیگردم به بخش دوم پرسش خود، کدام یک از مناطق افغانستان فکر میکنن که بیشتر آسیب پذیر هستن یا مستعد سیلاب و باران شدید هستن؟
خب از لحاظ زمانی اگر ما بیایم بررسی بکنیم، ما در تقریبا وسط های بهار قرار داریم، نزدیک به تابستان میشیم. کم کم اکثر نقاط افغانستان، غرب افغانستان، شمال افغانستان از لحاظ مثلا زمانی تحت تاثیر سیلاب ها قرار دارند و هرچه ما تابستان نزدیک میشیم، مناطق شرقی افغانستان، مرکزی افغانستان هم خطراتشان بیشتر میشه. اما به صورت کلی از لحاظ مکانی تمامی مناطق افغانستان مستعد به وقوع سیلاب ها هستند. خطرات سیلاب ها در همه قسمت های افغانستان زیاد است. خب حالا آن چیزی که ما شما میبینیم بحث ناهنجاری های اقلیمی هست، تاثیرات تغییر اقلیمی هست، اینها همه تاثیر بسیار شگرفی در بحث تغییر الگوهای بارندگی داشته. و ما همین لحظه مثلا در هرات که ما هستم زندگی میکنم، یک نم میبینیم که درجه حرارت 5 درجه یا 6 درجه افزایش پیدا میکنه یا کاهش پیدا میکنه. یک دفعه رطوبت هوا بالا میره یا پایین میره. ما نابسامانی های زیادی و یا به اصطلاح اختلال زیادی در سیستم هوایی را شاهد هستیم. بیشتر از تقریبا 450 نفر تلف دادیم در افغانستان. این یک عدد بسیار کلانی هست. این فاجعه بار هست. در عصر تکنولوژی، در عصر دانش، در عصر تخصص که سیلاب میتونه به اصطلاح پیشبینی بشه، اما ما یک عدد تلفات داشتیم.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده جریان دارد و هر یک از نامزدان این انتخابات در تلاشند تا جمعیت خاصی را از حمایت کردن رقیب خود دور کنند. جمعیت سیاه پوستان در ایالات متحده آمریکا از لحاظ تاریخی همواره به دموکرات ها رای دادند. اما تیم کمپاین رئیس جمهور بایدن در حال حاضر نگران وضعیت جاری است. کارلون پریسوتی خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارش تهیه کرده است که همکارمان را به توجه می رساند.
Joe Biden is getting the job done for people just like me.
یکی از پیام‌های تبلیغاتی که بسیاری از رای دهندگان در این ماه آن را خواهند دید، هدف قرار دادن جمعیت‌های غیر سفید پوستان در آمریکا است. بسته رسانه‌ای 14 میلیون دلاری که در ماه می به نشر رسید و سپس اعلام بیش از 16 میلیون دلار برای کالج‌ها و دانشگاه‌های که از لحاظ تاریخی مربوط به سیاه پوستان می‌شود، اختصاص داده شد. استیو بنجامین، مشاور ارشد رئیس جمهور بایدن، به روز پنجشنبه سرمایه گذاری بیش از 16 میلیون دلاری دولت را برای کالج ها و دانشگاه های سیاه پوستان اعلام کرد.
این مقدار پول یک مبلغ بی سابقه و ثبت رسیده است.
و به روز جمعه رئیس جمهور جو بایدن در موزیم تاریخ امریکایان افریقایی تبار از 70مین سالگرد پیروزی حقوق مدنی برای آموزش تجلیل به عمل آورد.
رقیب من و دوستان افراطی آنان نکنون به دنبال تنوع، برابری و شمولیت در سراسر امریکا هستند. آنان کشور را برای عده‌ای می خواهند، نه برای همه مردم.
در حالی که رای دهندگان سیاه پوست در سال 2020 به بایدن کمک کردن تا دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق امریکا را در رقابت ریاست جمهوری شکست دهد و در حال حاضر نیز همچنان از او حمایت می کنند، اما نظرسنجی های اخیر نشان می دهد که حدود 20% از رای دهندگان جوان سیاه پوست حمایتشان را از ترامپ نشان می دهند.
حزب دموکرات نه تنها رای سیاه پوستان را بی ارزش تلقی کردند، بلکه برای سیاه پوستان به احترامی کردند.
دونالد ترامپ با سیاه پوستان همدردی کرده و به اتهاماتی که به گفته وی علیه او وارد شده، خود را به مانند سیاه پوستان امریکایی قربانی تبعیضات موجود در امریکا می داند.
بنابراین من برای بار دوم، بار سوم و بار چهارم متهم شدم و بسیاری از مردم گفتند به همین دلیل است که سیاه پوستان مرا دوست دارند، زیرا آنها نیز به شدت آسیب دیدند و مورد تبعیض قرار گرفتند.
در همین حال دونالد ترامپ رقبای سابق خود را به تیم تبلیغاتیش اضافه کرده است، مانند تیم سکات، یک سناتور و نامزد سابق ریاست جمهوری امریکا.
ما این فرصت را داریم که نه تنها پول خود را نگهداری کنیم، بلکه فرزندان خود را نیز پرورش و بزرگ کنیم.
از سوی دیگر رئیس جمهور بایدن به روز یکشنبه با فارغ التحصیلان سیاه پوست در دانشگاه مارتین لوتر کینگ جونیور، رهبر حقوق مدنی امریکا، در حال صحبت کرد که کمتر از 6 ماه تا انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده باقی مانده است.
رادیو آشنا، صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، و جک سولیان، مشاور امنیت ملی قصر سفید، درباره پیشنویس توافقنامه دو جانبه بین واشنگتن و ریاض دیدار و گفتگو کردند. خبرگزاری دولتی عربستان سعودی امروز یک شنبه 19 ماه می گزارش داد که این توافقنامه تقریبا نهایی شده است. این در حالی است که دفتر ملل متحد گزارش داده است که از زمان آغاز حمله زمینی اردوی اسرائیل برفع حدود 800 هزار نفر این شهر مرزی را ترک کردند. شرح بیشتر گزارش های اسوشیتد پرس و رویترز را همکارم ژیلا نوری به توجه می رساند.
محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، و جک سلوان، مشاور امنیت ملی قصر سفید، درباره پیشنویس توافقنامه دو جانبه بین واشنگتن و ریاض دیدار گفتگو کردند. خبرگزاری دولتی عربستان سعودی گزارش داده است که در جریان این دیدار در شهر زهران عربستان سعودی همچنان در مورد نیاز به پایان رساندن جنگ در غزه و افزایش کمک بشردوستانه به این منطقه بحث شده است. از جانب دیگر، رئیس دفتر ملل متحد برای پناهندگان فلسطینی روز شنبه گفته است که از زمان آغاز حمله زمینی اردوی اسرائیل به رفح حدود 800 هزار نفر از این شهر متواری شدند. فلیپ لازارینی، رئیس دفتر ملل متحد برای پناهندگان فلسطینی، در شبکه ایکس نوشته است که غیر نظامیان که قبلا آواره شده بودند رفح را ترک کرده و سمت مناطق مرکزی غزه و خان یونس از جمله ساختمان‌های ویران شده می‌روند. این در حال است که بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز روز یکشنبه کشتی های مملو از بسته های کمکی به مردم فلسطینی به نزدیک بندر ساخت آمریکا در نزدیک آبهای غزه رسیده است. پس از آنکه اسرائیل با فشارهای جهانی به خاطر محاصره مناطق ساحلی غزه روبرو شد، انتقال و رساندن کمک‌های بشری برای جمعه از این پایگاه بندری آغاز شده است. بر اساس گفته قوماندان مرکزی ایالات متحده، تا روزهای آینده قرار است حدود 500 تن کمک‌های بشری از این طریق به مردم غزه منتقل شود. نهادهای ملل متحد و گروه‌های امداد بشری هشدار دادند که انتقال کمک‌ها از طریق بحر نمی‌تواند جایگزین لاری‌های کمک به غزه شود، جایی که ملل متحد بارها هشدار داده است که با قحطی شدید روبرو شده است. از سوی دیگر اردوی اسرائیل روز شنبه ویدیوهای را منتشر ساخته است که عملیات آن را در شرق رفح نشان می‌دهد. طبق اعلامیه اردوی اسرائیل، سربازان اسرائیلی در حملات هدفمند حداقل 80 میلیشیای حماس را کشتند. خبرگزاری رویترز ساعت این ویدیوها را به طور مستقل تایید نکرده است. در حملات هوای اسرائیل که یک خانه در کمپ پناهجویان هدف قرار گرفت، به اساس گفته شفاخانه غزه حداقل 20 فلسطینی کشته شدند. شاهدان عینی میگویند که حملات هوایی ساعت 3 صبح وقت محلی رخ داد. اردو اسرائیل گفته است که این گزارش ها را بررسی میکند. مقام فلسطینی به خبرگزاری محلی وفا گفته است که افراد زخمی شده شامل کودکان هستند و جستجو برای سایر افراد ناپدید شده در زیر آوار ادامه دارد. حماس حملات اسرائیل به جبایلا را که در آن ده‌ها فرد ملکی کشته شده و صدها نفر زخمی شدند، به عنوان تشدید جرایم اشغالگرایانه محکوم کرده است. گروه های امداد می گویند تهاجم اسرائیل بر رفح با وجود مخالفت های بین‌المللی باعث ایجاد و استراب و نگرانی های شدید شده است و اظهار امیدواری کردند که مذاکرات برای برقراری یک آتش بس قبل از اینکه بحران بشری بتر شود و نتیجه برسد.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
بعد از 20 سال ماموریت سازمان ملل متحد در عراق، حالا آن کشور خواهان پایان این ماموریت شده است. مارگریت بشیر خبرنگار صدای امریکا در این مورد گزارش تهیه کرده است که تفصیل آن را رویا زمانی به توجه می رساند.
هیئت معاونت سازمان ملل متحد برای عراق یا یونامی در سال 2003 پس از حمله نظامی ایالات متحده و سقوط صدام حسین که منجر به سالها بی‌ثباتی داخلی، تروریسم و خشونت سیاسی گردیده بود تأسیس شد. اما بعد از 20 سال مقامات این کشور به سازمان ملل متحد گفتند که باید ماموریت سیاسی نداره پایان بیابد. نماینده عراق در سازمان ملل متحد میگوید که حالا این کشور با ثبات است، تروریسم مهار شده و مقامات کردی و بغدادی در تلاش هستند تا روی اختلافات موجوده کار کنند.
هر دو حزب پیرامون حفظ یک رابطه دائمی با ثبات به ویژه از نظر بودجه و معاش کارمندان کردی و معاشات پیشمرگه ها و نیروهای امنیتی با هم کار می کنند و ما همچنان با تمرکز بر اصول مشارکت و افزایش همکاری های سیاسی بر بنیاد قانون اساسی کار می کنیم.
در 8 می بغداد از سازمان ملل متحد خواست تا ماموریت خود را تا ماه جون در این کشور به پایان برساند و تا آخر سال آینده تمام مسئولیت را به نهادهای عراقی انتقال دهد. اما در عراق همه به ترک ماموریت یونامی موافق نیستند. رئیس هیئت معاونت سازمان ملل متحد برای عراق که ماموریتش در ماه جاری به پایان میرسد، در جمع‌بندی 5 سالش بیان داشت که با وجود چالش‌های جدی موجود، عراق کشور است که به سوی بهبودی در حرکت است.
فساد، جناح‌گرایی، معافیت از مجازات، مداخله‌های بی‌مورد و فعالیت‌های نیروهای مسلح خارج از کنترل دولت هنوز هم جریان دارد. در حالی که حکومت با این مشکلات مقابله می کند، اینها همه معانی بزرگ می باشد که باید مهار شود.
این در حال است که 5 روز پس از ایجاد یونامی در ماه آگوست سال 2003 یک بمبگذار انتحاری یک لاری پر از مواد منفجره را در بیرون این مقر سازمان ملل متحد در بغداد منفجر کرد که در نتیجه آن 22 کارمند کشته و بیش از 100 تن دیگر زخمی گردیدند. هرچند این سازمان به هدفی که در این کشور ایجاد شده بود دست نیافت، اما به کارش ادامه داد. دوره کنونی هیئت معاونت سازمان ملل متحد برای عراق یا یونامی در پایان ماه می به پایان می رسد و شورای امنیت در روزهای آینده تصمیم خواهد گرفت که چگونه به درخواست عراق مبنی بر پایان این ماموریت در آن کشور پاسخ دهد.
شنونده های گرامی، این بود داشته های این برنامه. تا چند لحظه دیگر همکارانم برنامه خبری بخش پشتو را پیشکش خواهند کرد. وقت خوش داشته باشید.